شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. جان کری میگوید ایران میتواند در حاشیه کنفرانس صلح سوریه به ایفای نقش بپردازد. 29 نفر در حین فرود اضطراری یک فروند هواپیمای عربستان سعودی در فرودگاه مدینه زخمی شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید ایران به مواردی که با آژانس به توافق رسیده متعهد است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت ایران میتواند در حاشیه کنفرانس صلح سوریه که اواخر این ماه در ژنو برگزار میشود به ایفای نقش بپردازد. وزیر خارجه آمریکا که روز یکشنبه در اسرائیل سخن میگفت افزود که واشنگتن با مشارکت تهران در سطح وزرا در کنفرانس ژنو دو مخالف است، مگر آنکه ایران قبول کند که دولت آینده سوریه با موافقت دو جانبه دولت کنونی و مخالفان تشکیل شود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای دیدار با مقامهای ترکیه به آنکارا سفر کرده روز شنبه در یک کنفرانس خبری اینطور گفت:
دولت‌های خارجی باید کمک بکنند به مردم سوریه برای رسیدن به این تفاهم، برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به یک راه حل مورد قبول همه مردم سوریه که نهایتاً باید از طریق صندوق‌های رأی و از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم صورت بگیرد.
ایران از حکومت سوریه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرود اضطراری یک فروند هواپیمای بوئینگ عربستان سعودی که از مشهد راهی مدینه بود در فرودگاه مدینه موجب زخمی شدن 29 نفر از مسافران آن شد. در این خبر به ملیت مسافران اشاره‌ای نشده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که 12 نفر از این مسافران که به شدت مجروح شدند به بیمارستان منتقل شده و 3 نفر از آنها در شرایط ناپایدار قرار دارند. مقام‌های هواپیمایی عربستان سعودی گفتند که هواپیما دچار نقص فنی شده بود و خلبان گزارش داده که چرخ عقب هواپیما مشکل دارد. سعودی‌ها خطوط هوایی عربستان سعودی گفته است این هواپیما را از شرکت دیگری اجاره کرده بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران به 6 موردی که با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق رسیده متعهد است. به گزارش ایسنا آقای صالحی گفته است عمده تفاهم بر روی چگونگی اجرای توافق ژنو انجام شده و فقط یکی دو مورد باقی مانده که به گفته او خیلی جدی نیستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا علی اکبر صالحی روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت کشته شدگان انرژی هسته‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار این خبرگزاری گفت که بازرسان آژانس تا پایان ژانویه یعنی حدود 25 روز دیگر از معدن گچین بازدید می کنند. احمد رضا رادان جانشین فرماندهی انتظامی ایران میگوید افرادی که یک مداح مشهور در یکی از خیابان‌های تهران به آنها تیراندازی کرده اراذل اوباش نبودند. پیشتر وبسایت ندای انقلاب، یکی از سایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده بود که محمود کریمی از مداحان مشهور تهران در یکی از اتوبان‌های تهران به افرادی که آنها را اراذل اوباش می‌خواند تیراندازی کرده است. علی مطهری نماینده مجلس روز یکشنبه با انتشار متنی در پاسخ به بیانیه دادستان تهران نوشت از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد و قوه قضایی خود با رسانه‌ای کردن اتهامات منتسب به من پیش از اینکه به خودم اعلام کند مرتکب جرم شده است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
علی مطهری روز یکشنبه در پاسخ به بیانیه دادستان تهران اعلام کرد اعلام جرم قوه قضاییه علیه او وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی است. آقای مطهری در پاسخ خود می نویسد بیانیه القا می کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است که این می تواند تنها شوخی تلقی شود. نماینده تهران در مجلس میگوید بهتر است قوه قضاییه برای مردم توضیح داد و ثابت کند که مطلب آنگونه که در نطق من آمده است نیست، نه اینکه بیجهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک جوید. دادستانی تهران روز شنبه با برشمردن اتهام‌هایی که به علی مطهری نماینده مجلس وارد می‌داند از آقای مطهری خواست با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد. در بیانیه پنج بندی دادستانی تهران گفته‌های آقای مطهری در مجلس مبنی بر مستقل نبودن قوه قضایی توهین و افترا خوانده شده است که باید مورد پیگرد قرار گیرد. آقای مطهری روز 8 دی ماه در مجلس از جمله گفت:
جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهادان دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
در بیانیه دادستان تهران همچنین در مورد حق نمایندگان مجلس آمده است که جواز اظهار نظر نماینده مجلس به معنای مسئول نبودن وی در قبال اظهارات واجد جنبه مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نیست. از عبدالکریم لایجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر در پاریس پرسیدم آیا قوه قضاییه یا دادستانی میتواند نمایندگان مجلس را تحت پیگرد قرار دهد و یا برای نمایندگان مجلس محدودیت گفتاری تعیین کند؟ عبدالکریم لایجی:
اصل 84 میگوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئوله، یعنی فقط نماینده شهر خودش نیست و حق داره در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر بکنه. این حق حق عامه، یعنی در تمام مسائل کشور از جمله مسائلی که مربوط به قوه قضاییه است. دیگه در اصل 86 که پاسخ خیلی صریحی است به اظهارات قوه قضاییه یا سخنگوی قوه قضاییه که میگوید نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادن. باز ببینید کلمه کاملا نشون میده که هیچ گونه محدودیتی برای نماینده مجلس در اظهار عقیده و اظهار نظرش نیست. و باز میگه به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند اونها رو نمیشه تعقیب یا توقیف کرد. بنابراین اگر یک نماینده مجلس درباره مسائل کلی مملکت در مجلس صحبتی بکنه، این غیر از انجام وظیفه نمایندگیش کار دیگری نیست. اگر هم راجع به قوه قضاییه باشه، خب مسلم است که اونو نمیشه تحت تعقیب قرار داد. حتی اگر بعداً معلوم بشه که صحبتی که کرده در حال مبتنی بر اسناد و مدارک نبوده، برای که یکی از موضوعهایی هم که در جمهوری اسلامی مورد سوء استفاده قوه قضاییه قرار میگیره این مسئله نشر اکاذیبه. بنابراین اگر نماینده مجلس هم مثلا بگوید قوه قضاییه وظایف خودش رو خوب انجام نداده، نماینده قوه قضاییه میتونه بگه که نه، ما در این مورد وظایف خودمون رو به درستی انجام دادیم. و این رو نمیشه محملی قرار داد برای اینکه اون نماینده مجلس رو تحت تعقیب قرار داد.
در واکنش به بیانیه دادستان تهران، محمد رضا تابش نماینده اردکان روز یک شنبه گفت اعلام جرم علیه مطهری حیثیت مجلس را خدشه‌دار می‌کند. آقای تابش گفت انتظار این بود که رئیس جلسه امروز مجلس نطق پیش از دستور خود را به این موضوع اختصاص دهد و از اقتدار و حیثیت مجلس دفاع کند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در واکنش به خواست این نماینده مجلس از هیئت نظارت بر نمایندگان و رئیس این هیئت خواست که موضوع احضار علی مطهری را با دقت پیگیری و به مجلس گزارش دهد. آقای مطهری در سخنرانی روز یک شنبه هفته گذشته خود در مجلس از جمله روشن نشدن تکلیف پرونده اختلاس در بیمه ایران را نشانی از غیر مستقل بودن قوه قضاییه خواند و گفت
قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
دادستانی تهران در بیانیه روز شنبه خود اما اعلام کرده است که این گفته آقای مطهری مبتنی بر کذب است، زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است. از سوی دیگر اما و در واکنش به بیانیه دادستان تهران، محمد رضا نادری وکیل معاون پیشین رئیس جمهوری روز یکشنبه گفت دادستان در ماجرای خود با آقای مطهری نباید پای موکلش را به میان بکشد، چون این پرونده چون سایر پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی محرمانه است و وثیقه صادره برای محمد رضا رحیمی هم ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد. به گزارش سایت خبری تابناک، پس از انتشار بیانیه دادستان تهران، وبگاه شخصی علی مطهری فیلتر و از دسترس کاربران داخلی اینترنت خارج شده است.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید. سال امروز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز هم مربوط به همین اظهارات علی مطهری و اعلام جرم دادستان تهران علیه این نماینده مجلس هست. درباره این اظهارات علی مطهری و اعلام جرم قوه قضاییه علیه او چه فکر میکنید؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید با شماره 20420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید 20420-603-8741-50 و یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظراتتون رو طرح کنید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
سلام، من یه شهرتونی هم 30 و چند سالم هست توی هیچ انتخاباتی شرکت نکردم. از مردم عزیز تهران میخوام که حداقل از نماینده خودشون آقای مطهری دفاع کنن. متشکرم.
حضرت زینب در زمان اسارتش از حقانیت برادر و ظلم و جور یزید سخن زیاد گفته است و این در حالی است که در مدت 3 سالی که از اسارت غیر قانونی آقای کروبی و موسوی و همسرش می گذرد، نامبردگان اجازه نیافتند حتی یک کلمه هم از خود دفاع نمایند.
در عراق شاهد ناآرامی های بسیار شدیدی هستیم و امریکا برای از دست ندادن دستاوردهای خودش در عراق و به دست آوردن منافعی که با مردم منطقه داره در سوریه، باید از کردها و ارتش آزاد سوریه حمایت بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نوبت رسید به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91، 2 روز پس از بازداشت برادر روزنامه نگارش به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد مراجعه کرده بود تا جویای وضعیت او شود، که خود بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. مسعود کرتپور، روزنامه نگار اهل شهرستان مهاباد، پس از بازداشت ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و پس از آن به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه منتقل شد. در 1.5 ماه نخست بازداشت مسعود و خسرو کرتپور، آنها هیچ بازجویی نداشتند و در سلولهای انفرادی به حال خود رها شده بودند که همین موضوع با اعتراض آنها همراه شد. برادران کرتپور در اعتراض به وضعیت بلا تکلیفی خود بیش از 20 روز را در اعتصاب غذا گذراندند. مسعود و خسرو کرتپور در 7 سال گذشته با راه اندازی سایت خبری مکریان اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دادند. پرونده اتهامی این دو برادر روزنامه نگار کردزبان پس از بیش از 5 ماه نگاهداری آنها در سلولهای انفرادی بازداشتگاه‌های ادارات اطلاعات شهرهای مختلف در تیر ماه سال 92 به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد. مسعود کرتپور در نخستین جلسه دادگاه، در حالی که با دستبند و پابند به دادگاه آورده شده بود، در برابر قاضی جوادی کیا از خود دفاع کرد. اتهامات آقای کرتپور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، توهین به مقام رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود و او در آن دادگاه با همین اتهامات به تحمل 3.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. مسعود و خسرو کرتپور پیش از صدور این حکم به زندان مرکزی شهرستان مهاباد، محل زندگی خانوادهشان، انتقال یافته بودند. این دو برادر روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در زندان مرکزی مهاباد دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند.
برنامه ملاقات رو میشنوید از آرش حسنی، همچنان با رادیو فردا همراه باشید. ارتباط